از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. این هفته نیز همانند دو هفته گذشته ضمن بررسی موضوع اعتصاب، اشاره ویژه‌ای به اعتصاب کارگران پروژه‌ای در عسلویه و آبادان در روزهای اخیر خواهم داشت. اعتراض‌های سراسری در ایران به جان باختن مهسا امینی در بازداشت ماموران گشت ارشاد روزهاست که ادامه دارد. این اعتراض‌ها که مدارس، دانشگاه‌ها و خیابان‌ها را فرا گرفته با واکنش شدید نیروهای جمهوری اسلامی مواجه شده است. برخوردی که تاکنون شمار قابل توجهی کشته، زخمی و بازداشتی به دنبال داشته است. در کنار اعتراض‌های سراسری در ایران، مدتی است که موضوع اعتصاب کارگران و مزدبگیران به میزان زیادی مطرح شده است. در این ارتباط اعتصاب‌هایی در هفته گذشته در عسلویه و آبادان انجام شد که بسیار مورد توجه رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت، به ویژه که کارگران در عسلویه شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند.
پتروشیمی بوشهر، سایت 1، عسلویه، 18/7/1401.
پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، درباره جنبه سیاسی این اعتصاب عقیده دارد.
کارگران پروژه‌ای اصلی با حرکت اعتراضی که آغاز کردن و حالا به دنبال اون اعتصابی هم که شکل گرفت، در حقیقت یک گام بزرگ برداشتن و یک کار بزرگ انجام دادن. اون چه که در مبارزه و خیزش عمومی و سراسری مردم علیه حکومت کمبود و خلأش حس میشد، موضوع اعتصابات کارگری بود که خوشبختانه با پیشقدم شدن کارگران پروژه‌ای و در واقع با جرقه‌ای که در منطقه پارس جنوبی زده شد، قدم بزرگی این کارگران برداشتن. این یک در واقع یک اعتراض صنفی و صرفاً برای مطالبات اقتصادی نبود، یک اعتصاب کاملا سیاسی بود. شعارهایی که از همون ابتدا سر داده شد بسیار رادیکال و بسیار تعرضی بود. از یک مرکز کاری شروع شد و ظرف یکی دو ساعت دامنش به چند مرکز و واحد در منطقه پارس جنوبی کشیده شد و روز دومش هم به آبادان و کارگران شرکت پالایش رسید. بنابراین روشنه که حکومت از ترس این که مبادا گستره بیشتری پیدا کنه و برای جلوگیری از فراگیری اون، به سرعت دست به سرکوب کارگران معترض زد.
محمد صفوی، فعال کارگری، از اعضای پیشین سندیکای مستقل کارگران پروژه فصلی آبادان و نماینده کارگران صنایع غذایی در کانادا.
در پی قتل فجیع مهسا ژینا امینی و شکل‌گیری اعتراضات گسترده در ایران، روز دوشنبه 18 مهر ماه کارگران پروژه‌ای دست از کار کشیدن و در حمایت از جنبش جاری و در محکوم کردن قتل فجیع مهسا دست به اعتصاب زدن. با شعار مرگ بر دیکتاتور اعتراض خودشون رو به حکومت و حاکمیت و دستگاه سرکوب نشون دادن. ما میدونیم که قبل از شروع اعتصابات کارگری، بعد از آغاز جنبش ها و بعد از مرگ فجیع مهسا، کارگران پروژه‌ای طی بیانیه‌ای اعلام کردند که اگر دستگاه نظامی و حکومت سرکوب رو متوقف نکنه، دست به اعتصاب خواهند زد. و ما می‌بینیم که حکومت سرکوب‌ها رو متوقف نکرد، به همین خاطر کارگران هم به قول خودشون عمل کردند و 18 مهر ماه دست به اعتصاب بزرگ خودشون زدند در شهرهای بوشهر، بندر عسلویه و آبادان، و به هر حال رأس حکومت رو مورد خطاب قرار دادند با شعار مرگ بر دیکتاتور، که این یک تحول بزرگ در جنبش کارگری ایران طی سالهای اخیر محسوب میشه. ما میدونیم که طی سالهای گذشته حرکت‌های صنفی متعددی، بیش از در طی 3-4 سال گذشته 4000 حرکت اعتراضی که بیشتر حول مطالبات صنفی کارگران بود صورت گرفته، که البته اونها هم محتوای سیاسی داشتن، ولی این بار ما شاهد یک جهش بزرگ هستیم که کارگران رأس حاکمیت و حکومت جمهوری اسلامی رو مورد خطاب قرار میدن با شعار مرگ بر دیکتاتور.
آقای صفوی با اشاره به تجاربی که از اعتصاب‌های گذشته در صنعت نفت و پتروشیمی از جمله در انقلاب بهمن 57 وجود داشته است می‌افزاید:
کارگران باید دو طرح کلی رو مورد نظر داشته باشن که بتونن مبارزات خودشون رو به اصطلاح تداوم بدن. یکی مسئله طرح مطالبات هستش که بسیار مهم هستش. فقط طرح شعار کلی مرگ بر دیکتاتور کافی نیست. ما اگر به تجربه سالهای گذشته برگردیم میبینیم که موقعی که اعتراضات در پالایشگاه آبادان آغاز شد، کارگران یک خواسته های متعددی رو مطرح کردن، مثل لغو حکومت نظامی، آزادی زندانیان سیاسی، منع هر گونه دخالت نظامی، رسیدگی به خواسته های فرهنگیان کشور یا معاقبه مسببین کشتار مردم و آزادی زندانیان سیاسی رو در دستور کار خودشون قرار داشتن. جنبه مثبتی که طرح مطالبات داره این است که میتونه، چون این مطالبات خواسته های عمومی کارگران هستش و میتونه مطالبات اقتصادی صنفی هم شاملش بشه، میتونه کارگران رو در صحنه مبارزه نگه داره و تا اینکه این خواسته ها برآورده بشن در صحنه باقی بمونن. و این طرح شعار مطالباتی میتونه یک زنجیره همبستگی رو بین کارگران به وجود بیاره. و دومین نکته‌ای که در تجربه کارگری ما هست در این گونه مواقع نهادسازی هستش، یعنی این که شما در این فرصتی که به واسطه جنبش‌های اجتماعی پیش اومده میتوانید کمیته‌های هماهنگی که بتونه اعتصابات رو هماهنگ بکنه رو مورد نظر قرار بدید. یا مسئله ایجاد شوراها هستش در محیط‌های کار. هر گونه نهادی که میتونه کمک بکنه به پیشبرد مطالبات کارگری، این دو مؤلفه مطالبات و مثلا نهادسازی بسیار مهم هستش در این مقطع.
او در کنار این دو نکته بر لزوم استقلال جنبش کارگری تاکید دارد.
تجربیات گذشته نشون داده که هر موقع جنبش کارگری یا حرکت‌های کارگری ابزار دست نیروهای دیگه بشه، وقتی که آبها از آسیاب میفته در واقع سر طبقه کارگر بی‌کلا مونده. ولی این بار باید ما توجه داشته باشیم که مسئله نهادسازی و طرح مطالبات از این جهت هم مهم هستش که به اضافه حفظ استقلال جنبش کارگری کمک میکنه که این جنبش در کنار دیگر جنبش ها مثل جنبش زنان، جنبش های اجتماعی دیگه، محیط زیست و غیره، بتونه مؤثرتر راه خودشو ادامه بده.
همزمان با بازتاب گسترده اعتصاب ها در ایران، خبرگزاری حکومتی ایرنا خبر اعتصاب در فاز 3 پالایشگاه آبادان را شایع نامید. این تکذیبیه در شرایطی اعلام شد که اعتصاب کارگران پروژه‌ای در فاز 2 پالایشگاه آبادان انجام شد، نه فاز 3. در مورد اعتصاب در عسلویه موضوع فرق می‌کرد، زیرا علی هاشمی فرماندار عسلویه خبر تجمع اعتراضی در شرکت پتروشیمی بوشهر را تایید کرد و گفت که نیروهای امنیتی با آنها برخورد و شماری از کارگران را بازداشت کردند. این مقام دولتی اشاره‌ای به تعداد کارگران بازداشتی نکرد. اما یک نکته، بر اساس آنچه که یکی از کارگران در عسلویه برای ما نوشته، 60% از سهام این واحد پتروشیمی به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ساتا تعلق دارد. در این ارتباط در نخستین روز اعتصاب در عسلویه تنها 500 نیروی یگان ویژه به شرکت پتروشیمی بوشهر اعزام شد تا امنیت مورد نظر حکومت در آن واحد برقرار شود. از سوی دیگر در نخستین روز اعتصاب دست کم 11 تن از کارگران معترض در عسلویه بازداشت شدند، اما این آمار تا روز پنجشنبه به دست کم 33 تن رسید. اتحادیه آزاد کارگران ایران در این مورد از تلاش نهادهای امنیتی با همکاری کامل کارفرمایان و برخی از پیمانکاران برای ممانعت از شکلگیری مجدد اعتصابها و اعتراضهای کارگران پروژه‌ای خبر داد. در این حال یکی از کارگران در عسلویه به رادیو فردا گفت تا روز پنجشنبه شماری از کارگران در برخی از شرکت‌ها به سر کار نرفتند، اما او نتوانست برآورد دقیقی از گستره جغرافیایی اعتصاب و نیز تعداد شرکت‌هایی که اعتصاب به گفته او در آنها جریان داشت داشته باشد. پیمان شجیراتی در مورد برخورد جمهوری اسلامی با کارگران و مزدبگیران و اعتراض‌های آنان می‌گوید:
موضوع زیر ضرب بودن جنبش کارگری، فعالین کارگری و کارگرانی که خب از سلاح اعتصاب استفاده کردن برای دستیابی به مطالباتشون، خب این یه موضوع همیشگی بوده. اما در مورد این موضوع مشخص، یعنی کارگران پروژه‌ای اگر بخوایم صحبت بکنیم، خب در مورد کارگرانی داریم صحبت میکنیم که در یک صنعت بسیار حساس به نام صنعت نفت کار میکنن، یعنی صنعتی که در بالاترین سطوح امنیتی رصد و کنترل اداره میشه. این اتفاق در حقیقت یک پیشروی بزرگ برای جنبش کارگری بود که بی سابقه هم بوده. این بخش از کارگران شاغل در نفت خب از اعتصابات گذشته خودشون تجربه عملی بسیار ارزشمندی داشتن و دارن و با اینکه متشکل نبودن و تشکلی نداشتن، اما خب موفق شدن اعتصابات سراسری و فراگیری رو شک بدن و این اعتصاب اخیرشون هم با توجه به تجاربی که عرض کردم در زمینه سازماندهی از گذشته داشتن، امکان گسترش و تسریع این شکل از اعتصاب به سایر مراکز نفتی وجود داره و حراس جمهوری اسلامی هم دقیقاً از همین جاست، چون اینا ابدا تصور نمی‌کردن حتی یک بخش کوچکی از کارگران هم قادر باشن اعتصاباتی با خواستهای سیاسی و در تقابل مستقیم با حاکمیت شکل بدن. جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی اون با توجه به سالها سرکوبی که در حق کارگران و فعالین و تشکل‌های کارگری روا داشتن و همینطور تئوریسین‌های اقتصادیشون، این تحلیل رو داشتن که امکان بروز اعتصاب در بخش‌های کارگری تقریبا غیر ممکنه. همین چند روز پیش نایب رئیس اسبق اتاق بازرگانی ایران، یعنی جایی که با نفوذ و رانتی که در اختیارش هست سهم عمده‌ای از مبادلات اقتصادی و تجاری کشور رو در اختیار داره، بروز اعتصاب در بین کارگران رو ناممکن و شبیه یک شوخی قلمداد کرده بود. اما با این همه امروز می‌بینیم که رخداد اعتصاب شکل عملی به خودش گرفته و معادلات اتاق‌های فکر و دستگاه‌های سیاسی امنیتی و اقتصادی حکومت رو به هم زده و همه تلاش‌های 14 گذشته حاکمیت برای از هم دور نگه داشتن کارگران و جلوگیری از متشکل شدن و هم بسته شدن اونها با این روندی که الان در حال طی شدن هست، به نظر میرسه که این ترفندها رو به شکسته. اما چند فاکتور اساسی هم توی این مسئله دخیله. یکیش همین مسئله لزوم همبستگی و حمایت مردم و واکنش در قبال سرکوبیه که در منطقه عسلویه و پارس جنوبی اتفاق افتاد. اگر این اتفاق نیفته و عملا واکنشی در خور و شایسته از طرف جنبش مردمی صورت نگیره، این برای باقی بخشای کارگری که همین الان دارن امکان سنجی میکنن و در واقع در حال بررسی امکانات و قوای خودشون برای ورود به فاز اعتصاب هستن، قطعا سیگنال و پیام خوبی نخواهد بود. مسئله بعدی به پیشروی مبارزه جاری در خیابان منوطه، به این معنا که هر اندازه این جنبش و خیزش بتونه قوی‌تر و قدرتمندتر ظاهر بشه و جلو بره، مطمئناً به میدون اومدن قسمت‌ها و بخش‌های دیگه کارگری رو به فاز اعتصابات سراسری سرعت میده. و بخش دیگه هم تلاش‌هایی که باید از جانب فعالین کارگری، هسته‌ها و جمع‌های کارگری، تشکل‌های موجود و پیشروان کارگری صورت بگیره که بتونن راه‌های عملی‌تری برای ایجاد اتحاد و همبستگی بین کارگران در سراسر کشور ایجاد کنن.
در همین حال شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در بیانیه‌ای از کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی خواست متحد باشند و اجازه ندهند که سرکوبگری‌ها و بساط بردگی ادامه یابد. این شورا خطاب به مردم و کارگران سراسر ایران نوشت کارگران پروژه‌ای را در این اردوگاه جهنمی کار تنها نگذارند، از آنها حمایت کنند و فشار بیاورند تا کارگران بازداشتی فوراً آزاد شوند. در این ارتباط گروه‌های دانشجویی از جمله دانشجویان پیشرو اصفهان و نهاد ائتلاف دانشجویان تبریز در بیانیه مشترکی از اعتصاب‌های کارگری در نفت و پتروشیمی ایران حمایت کردند. آنها با اشاره به شرایط سخت کاری کارگران نفت از جمله دستمزد پایین افزودند که سرنوشت مشترک کارگران و دیگر بخش‌های جامعه تنها با اقدام همگام و مشترک عموم جامعه تغییر خواهد کرد و تبدیل به یک سرنوشت جدید می شود. سرنوشتی که در آن خبری از بیگاری، استثمار و دستمزد زیر خط فقر نباشد. این گروه های دانشجویی با اعلام اینکه از شرایط کاری فوق‌العاده سخت کارگران آگاهند، افزودند، می دانند در خوابگاه های کارگران نفت چه می گذرد. می دانند استراحت چند ساعته در اتاقهای کوچک بدون تهویه با تعداد بسیار بالای افراد ساکن اتاقها و وضعیت بهداشتی نامناسب، گسترش بیرحمانی اعتیاد، تحقیر و توهین توسط کارفرما، حمله ی هر روزه به رفاه و معیشتشان و در نهایت دستمزد زیر خط فقر چه وضعی را برای کارگران زحمتکش و با شرف به وجود آورده است. آنها نوشتند در کنار کارگرانند و تلاششان برای گسترش اعتصاب همراه خواهد بود با حمایت روبه گسترش از آنان و اعتصابشان در دانشگاه‌های بیشتر. از سوی همزمان با این دو اعتصاب در عسلویه و آبادان کارگران فولاد کاوه جنوب کیش اعتصاب کردند. همچنین کارگران شرکت فولاد گروس در جاده بیجارزنجان در اعتراض به معوقات حقوقی اعتصاب کردند. گروه اتحاد بازنشستگان در این مورد نوشت کارگران زحمتکش می دانند که تنها چاره رفع دائمی بحرانهای شغلی و معیشتی کارگران پیوستن به اعتصابها و اعتراضها و مبارزه برای مطالبات اقتصادی و سیاسی است. محمد صفوی با اشاره به این اعتصاب‌ها می‌گوید
تجربه‌ای که در مورد همین روزهای اخیر در حرکت اعتراضی کارکنان صنایع آلومینیوم جنوب در شهرستان لامرد هست که می‌دونیم اونجا 2000 کارگر داره و اونها هم در حمایت از جنبش کارگری برخاستن، به درستی به این دو مؤلفه اشاره دارن و مبارزات خودشون رو دارن در دو سطح انجام میدن. یکی طرح مطالبات هست که مطالبات خودشون رو بر اساس اون چی که خودشون میخوان تهیه کردن، و دوم مسئله نهادسازی هستش که تشکیل شوراهای کارگری رو مورد توجه خودشون قرار دادن. نمونه ای هستش که میتونه کمک کنه به بقیه کارگران در این حرکت‌های جاری اخیر که بتونن مبارزاتشون رو در هماهنگی با جنبش آزادی خواهانه مردم ایران به پیش ببرن.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
اخبار را می‌شنوید. حمایت‌های بین‌المللی کارگری و صنفی از کارگران، معلمان و دیگر مزدبگیران و نیز اعتراض‌های سراسری در ایران ادامه دارد. در این ارتباط کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، کمیته مشورتی اتحادیه‌های کارگری و فدراسیون‌های اتحادیه جهانی با انتشار بیانیه‌ای سرکوب اعتراضات سراسری در ایران را به شدت محکوم کردند. این نهادهای بین‌المللی کارگری نوشتند جنبش جهانی کارگری به مردم فوق‌العاده شجاعی که در مقابل سرکوب وحشیانه رهبران حکومت دینی ایران ایستاده‌اند ادای احترام می‌کند. در این بیانیه آمده است مقاومت توسط زنان و دخترانی هدایت می شود که می خواهند به زن ستیزی و نقض حقوق اولیه که جوهره رهبران سیاسی و مذهبی ایران است پایان دهند. استیو کتن، رئیس شورای اتحادیه جهانی و دبیرکل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، در این بیانیه گفت کارگران ایران و برادران خواهران آنها در سراسر جهان حقیقت را می دانند. شارون بارو، دبیرکل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری هم بازداشت فعالان کارگری در ایران را اقدامی مذبوحانه برای ساکت کردن معترضان و خشم عمومی جامعه و تلاش برای نسبت دادن آنها به خارج دانست. تلویزیون جمهوری اسلامی چندی پیش نسخه از اعترافات اجباری سسیل کولر و ژاک پاقی، دو فعال سندیکایی فرانسوی بازداشت شده در ایران را منتشر کرد. این زوج فرانسوی در اردیبهشت ماه بازداشت شدند که همراه با بازداشت چندین تن از فعالان سرشناس کارگری و معلمان بود. همانند رضا شهابی، داوود رضوی، حسن سعیدی، رسول بوداقی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، مسعود نیکخواه، اسکندر لطفی، کیوان مهتدی و آنیشا اسداللهی. در فیلمی که از خانم کولر و آقای پاقی پخش شد، آنها خود را مأمور اطلاعاتی فرانسه عنوان کردند. کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، کمیته مشورتی اتحادیه‌های کارگری و فدراسیون‌های اتحادیه جهانی همچنین در بیانیه خود نوشتند بسیاری از فعالان کارگری ایران به خاطر حمایت از حقوق کارگران در بازداشتند و خواستار آزادی آنها و سایر کسانی شدند که از جمله در جریان اعتراض‌ها بازداشت شدند. پیش از این سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری و آموزشی هم واکنش مشابهی داشتند. در این ارتباط میتوان به 5 سندیکای کارگری فرانسه، کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری نروژ، کمیسیون‌های کارگران اسپانیا، سازمان کارگران سوئد، پلتفرم سندیکاهای سوئد ایران، کانون‌های معلمان سوئد و فدراسیون آموزش بین‌الملل اشاره کرد. در همین حال میتوان به سخنان سالواتوره، مسئول بخش بین الملل کنفدراسیون کار ایتالیا، در فیلمی که برای رادیو فردا ارسال شده است اشاره کرد.
در روم هستیم، در تظاهراتی که توسط کنفدراسیون کار اینجا برنامه ریزی شده و داریم با مسئول مدیر بین المللی کنفدراسیون کار صحبت میکنیم، آقای سالواتوره، و من از ایشون دارم سوال میکنم که چه پیامی برای مردم ایران داره و در مورد تظاهرات و اعتراضات زن زندگی آزادی چی فکر میکنه.
La prima cosa che voglio dire è che noi siamo vicini al popolo iraniano che chiede democrazia, che chiede libertà, che chiede diritti in un paese in una condizione veramente difficile. Siamo vicini alle donne che in questo momento.
اولین چیزی که میخوام بگم اینه که ما با مردم ایران هستیم. مردمی که تو شرایط بسیار سختی قرار دارن و دموکراسی، آزادی و دستمزد مناسب میخوان. ما با زنانی هستیم که در حال پیش بردن مبارزه‌ای باور نکردنی هستند. ما با مردمی هستیم که سرکوب، زندان، شکنجه و خشونت رو به چالش میکشن و تو خیابونا هستن. کنفدراسیون ما یه جنبش بزرگ سندیکایی تو ایتالیا، اروپا و جهانه. ما واقعا با شما هستیم و ادامه مبارزه شما رو ستایش میکنیم. کنفدراسیون کار ایتالیا تو دورانی بسیار سخت در زمان حکومت فاشیستا تو ایتالیا که فعالیت‌های سندیکایی رو سرکوب می‌کردن مبارزه کرد و اعتصاب‌ها و تظاهرات رو سازماندهی کرد. آرزو می‌کنم که همچین چیزی تو ایران هم اتفاق بیفته، چون جنبش‌های سندیکایی آزاد، دموکراتیک و مستقل تو جهان همیشه در مبارزه برای دموکراسی و صلح نقش داشتن. زنده باد ایران آزاد و دموکراتیک.
همچنین آندراس شتانگل، دبیر اتحادیه سندیکاهای کارگران و کارمندان ایالت آپر آستریا اتریش، در فیلمی که افشین امین تهیه کرده و برای رادیو فردا ارسال کرده است، همبستگی خود را با مبارزات مردم ایران اعلام می کند.
Mein Name ist Andreas Stangl, ich bin der Präsident der Arbeiterkammer Oberösterreich. Ich bin der Vorsitzende des österreichischen Gewerkschaftsbund hier in Oberösterreich. Demonstrationsrecht ist ein Freiheitsrecht. Sich zu wehren gegen Unterdrückung ist ein Menschenrecht.
تظاهرات آزاد از حقوق اساسی مردمه. مقاومت در برابر سرکوب یک اصل حقوق بشریه. اگر فرهنگیان در ایران اعتصاب می‌کنند و زنان برای احقاق حق خود به خیابون میان، این حق دموکراتیکشونه. اینکه نهادی مثل گشت ارشاد پلیس برای پوشش زنان تعیین تکلیف میکنه غیر قابل قبوله. از رژیم ایران میخوام که به سرکوب تظاهر کنندگان پایان بده.
وبسایت امتداد در گزارشی نوشت که فیلترینگ به کسب و کار شمار زیادی از زنان، به ویژه زنان روستایی، آسیب زده و میزند. در این گزارش به نقل از مرکز توسعه کسب و کار گفته شد که بسته شدن اینستاگرام و واتس اپ جلوی پیام رسانی و ارسال عکس و فیلم را نگرفته و نخواهد گرفت، ولی حتما باعث فقر و از دست دادن تنها محل درآمد میلیون ها زن روستایی می شود. این مرکز اشاره کرد که بیش از 9 میلیون تن از اینستاگرام کسب درآمد دارند که اگر آمار کسب و کارهای عمدتاً روستایی واتس اپی هم به این آمار اضافه شود، حدود 11 میلیون تن از همین دو رسانه مجازی امرار معاش می‌کنند که برای زنان روستایی تنها محل درآمد آنان است. اعظم بهرامی، پژوهشگر مسائل روستایی، ساکن ایتالیا:
جمعیت حدود 1/3 زنان ایران رو زنان روستایی تشکیل میدن، کمی بیش از نیمی از جمعیت روستاییان ما. مشاغل کوچک خانگی در اغلب روستاها مبتنی بر شبکه‌های سوشال مدیاست، ویژه اینستاگرام، و خب طبیعیه که برای زیرسازای استفاده از این شبکه‌ها و اینترنت نیاز به در دسترس داشتن اینترنت و موبایل پیشرفته‌ایه که بشه حداقل باهاش ویترین ساخت و عکس و تصاویری رو از محصولات و شبیه یک بازارچه مجازی در اون تولید کرد. اما اهمیت این مشاغل کوچک و خرد روستایی در کجاست؟ مهمترینش اینه که تنوع میده به درآمد خانواده‌های روستایی که یک عامل مهمه در کاهش فقر و افزایش امنیت اقتصادی خانواده، ریسک معیشت رو کاهش میده. همینطور تولید فراوری‌های مواد غذایی یا صنایع دستی که بخش زیادی از اون شامل این محصولات تولیدی توسط زنان میشه، یک بخش مهم در تقویت درآمد غیر کشاورزی خانواده‌های روستایی.